أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الهدى. ما در جلسه گذشته به چیستی فلسفه های مضاف، هم از فلسفه های مضاف به امور و فلسفه های مضاف به علوم پرداختیم و معلوم شد که فلسفه های علوم دانش های درجه دومی هستند که با روش تاریخی تحلیلی درباره علوم بحث می کنند. خب با توجه به این تعریف و گستره‌ای که برای اون ذکر کردیم، گفتم هم به چیستی علم در این فلسفه های علوم پرداخته میشه، هم به پیشفرزای علم، هم به جایگاه و نسبت علم با علوم دیگر، مکاتب و گرایش ها رو هم عرض کردم میشه ذیل روش شناسی قرار داد. در چیستی علم تعریف، موضوع، اهداف، قلمرو بحث میشه. در پیشفرزها میتونه مبادی تصوری و تصدیقی و روش شناسی بحث بشه. روش شناسی رو مجوز پیشفرزها آوردیم، البته میتوان هم مستقل آورد، یعنی بگیم چیستی علم فقه مبانی و پیشفرزها که فقط مبانی تصوری و مبادی تصوری و تصدیقی ذکر بشه، این دو دسته. پس یکی چیستی علم، چیستی علم، حالا هر علمی، حالا بحث علم فقه بعد اشاره میکنم، پیشورزا و مبادی و مبانی هر علمی هم در دسته دوم قرار میگیره که مبادی تصوری و تصدیقی ذیلش میگنجه. سوم میشه عرض کنم خدمتتون روش‌شناسی هر علم، روش‌شناسی رو مستقل ببینیم خوبه. ذیل روش‌شناسی مکاتب و گرایش‌های اون علم رو هم میشه بحث کرد. و چهارم جایگاه و نسبت اون علم با علوم دیگر. پس نظر نهایی رو اینطوری بگیرید که فلسفه هر علم که دانشی درجه دوم است که با روش تاریخی تحلیلی به آن علم میپردازد، درباره اون علم بحث میکند، به چهار دسته مباحثش تقسیم میشن: چیستی اون علم، پیشفرزا و مبادی و مبانی اون علم، روش شناسی اون علم که مکاتب و گرایش های علم هم ذیلش قرار میگیره، و جایگاه نسبت اون علم با علوم دیگر. روش شناسی به خاطر اهمیتش به نظرم خود مستقل بهش نگاه بکنیم. تأملی که من داشتم، من معمولا تو کتاب فلسفه، فلسفه اسلامی و فلسفه علوم انسانی جای دیگه هم تأکید کردم که روش شناسی رو مستقل دیده بشه بهتره. با توجه به این تعریف و قلمرویی که برای فلسفه علوم ذکر شد، که در واقع فلسفه یک نوع بررسی عقلانی خواهد بود در اینجا، یا مگر اینکه تعریف جدیدی از فلسفه ارائه بدیم که همه فلسفه های امور و علوم رو شامل بشه، بعد اگر امکان پذیر باشه. ولی اگه بگیم بررسی عقلانی، خب هم فلسفه امور رو شامل میشه هم علوم رو، چون یه نوع بررسی عقلانی است. بله، روشش، تعریف فلسفه میشه بررسی عقلانی حقایق و علوم، که اگر بخوایم بررسی عقلانی علوم رو انجام بدیم با روش در واقع تاریخی تحلیلی، تاریخ منطقی مطالعه خواهد شد. این بررسی عقلانی در علوم با روش تاریخی تحلیلی یا تاریخی منطقی است. بنابراین اساس ما باید هر یک از این پرسش ها رو اول در بستر تاریخ علم پاسخش رو به دست بیاریم، بعد با روش منطقی تحلیل کنیم و ارزیابی کنیم. چه بسا عالمان در این فرایند تاریخی جای اشتباهاتی کردن، لذا حتما باید بعد از نگاه تاریخی یه نگاه تحلیلی و منطقی هم داشته باشیم. وقتی میگیم نگاه تاریخی، معلوم میشه دیگه با این مطلب که تاریخ هر علمی جز فلسفه علم نیست، اما ابزار فلسفه علم هست. این فیلسوف علم حتما به تاریخ علم نیازمنده، اگر روش تاریخی رو دخالت بدهد در فهمیدن فلسفه علم. اما اگر کسی بگه نه اصلا تاریخ علم رو ما کار نداریم، خب دیگه اونجا اصلا تاریخ علم هم نیاز نداره، فقط میخواد منطقی بررسی بکنه. و توضیح دادم که بین مباحث فلسفه علوم با رؤوس سمانیه هم تفاوت هست. رؤوس سمانیه صرفا یه اطلاعاتی درباره علم از قبل از ورود به علم، اما دیگه با نگاه تاریخی و درجه دوم به علم نپرداخته و این مباحث رو اون نگاه پاسخ نداره. نه نه، تاریخ علم در واقع نه، تاریخ باشه، تاریخ تطور علم فقط داره گزارش میده، گزارشگره.
این علم هم موضوع مطالعه برداردن. این علم توی مرحله، حالا مرحله 2، مرحله 3، مرحله 4 داره
نه میدونم، دقت کنید در تاریخ علم، شما در تاریخ علم یه وقت به مسائل با نگاه تاریخی نگاه میکنید، توجه، چون تاریخ هر علمی اقسامی داره. یه وقت تاریخ عرض کنم دانشمندان علمه، مثلا فرض کنید میخواید تاریخ فلسفه بخوانید، تاریخ فیلسوفان رو مطالعه میکنید، مثلا کندی کی بود، بعدش مثلا فرض کنید فارابی کی بود، ابن سینا کی بود، این سیر تاریخی فیلسوفان رو مطالعه میکنید. این یک قسم. قسم دوم از تاریخ هر علمی تاریخ مکاتب اون علمه. میگید این علم اولین مکتب رو داشته، بعد این مکتب، بعد این دو تا مکتب ترکیب شده، مکتب سومی پیدا شده، الی اینم یک قسم. قسم سوم تاریخ علم تاریخ عرض کنم مسئله های علمی است. مثلا یه مسئله در فلسفه است به نام اصل علیت، یه مسئله در اصول است به نام اجتماع امر و نهی. این مسئله رو میاد با سیر تاریخی بررسی میکنید، آیا اولین بار کسی کی بوده این مسئله رو طرح کرده، توجه دارید چه سیری داشته تا الان. اینا انواع و اقسام نگاه تاریخی به علم. اما توجه دارید داشته باشید همه این نگاه تاریخی به علم به درون علمی پردازه، فیالا به مکاتب علم که درون علم، به عرض کنم مسائل علم که درون علم، به اینا میپردازه. اما ما در فلسفه علم که از روش تاریخی استفاده میکنیم، نمیخوام از روش تاریخی برای مسائل درون علم استفاده کنیم، ما از روش تاریخی برای مسائل برون علم میخوایم استفاده کنیم. مسائلی مثل چیستی اون علم، روش شناسی اون علم، نسبت اون علم با علوم دیگر و مانند اینا. پس تاریخ هر علمی معمولا این شکلی است که به مسائل درون علمی پردازه. ما الان میخوایم از روش تاریخ علم کمک بگیریم برای پاسخ به مسائل برون علم و مسائلی که بیرون از علم هم، درباره علم هم. لذا فلسفه علم دانشیست که به مسائل بیرون علم میپردازه. اما مسائل بیرون علم یه وقت فقط با روش منطقی بحث میکنی، توجه دارید، اصلا با تاریخ علم کار ندارید. این میشه شبیه همین رؤوس سمانیه. میگه آقا فقه تعریفش اینه، موضوعش اینه، مسائلش اینه، روشش اینه، کار نداره، منطقا باید این باشه، کار به اینکه عالمان چه کردن نداره. یه وقت با روش تاریخی فقط مطالعه میکنی، خب یعنی از تاریخ تطور علم کمک میگیری تا پاسخ به این سوالها به دست بیاد. یه وقت با روش تاریخی تحلیلی مطالعه میکنی، تاریخی منطقی مطالعه میکنی، یعنی به این سوالهای بیرون علم با کمک تاریخ علم پاسخش رو به دست میاری، بعدش اون وقت با روش منطقی تحلیل میکنید که بتونید به توصیه‌ای برسید، به توصیه منطقی برسید برای بالندگی اون علم. خب اینجا ممکنه کسی بگه وقتی من میخوام با روش تاریخی، یا هر کسی میخواد با روش تاریخی به مسائل بیرونی علم بپردازه، این کافیست که ببینیم مثلا در تعریف علم فقه فقها چطور تعریف کردن. نه، گفتم این کافی نیست. اینکه ببینیم فقها چه تعاریفی برای فقه ذکر کردن، پشت سرم اینا رو بیارید، این فلسفه علم نمیشه. ولو بعدش هم تحلیل بکنید و منطقا شما به یه تعریف دقیق تری برسید که توصیه کنید به فقها، ای فقها از این تعریف فقه استفاده کنید. این کافی نیست. بنای این که نسبت تعریفی که فقها از فقه کردن در مقام تعریف با تعریفی از فقه در مقام تحقق مد نظرشون بوده، گاهی خود عموم خصوص منبعج هست. در نگاه تاریخی به علم، برای کشف تعریف علم یا روش علم یا موضوع علم یا غایت علم یا قلمرو به علم یا هر بحث دیگر بیرونی علم، باید ببینید عملیات عالمان چه بوده است. عملکرد عالمان رو باید دید. توجه دارید؟ به تعبیر دیگر یه تعریفی از یه تعریف مصدری از فقه کردن، یه تعریف اسم مصدری از فقه، یه تعریفی از فقه در عملیات فقهی ارائه کردن، یه تعریفی از فقه کردن که حاصل دیدگاهش این بوده این تعریف باشه. ما در نگاه درجه دوم به تعریف علم، روش علم، موضوع علم یا هر بحث بیرونی دیگر، تنها نباید به حاصل اون دیدگاهی که مدون کردن بپردازیم، بلکه یه خطی باید بریم عملیات درونی فقها، عملیات درونی فقه فقها رو ببینیم، ببینیم چه تلقی از فقه داشتن. توجه داریم؟ شبیه این بحثی که و روشی که ما در اون کتاب فقه در محک زمانه داشتیم، در واقع صرفا نپرداختیم که آقا فقها این سخن رو گفته اند، بلکه اضافه کردیم که فقها این کار رو کرده اند. این عملیات فقهیشون هست در حوزه تعریف فقه، قلمرو فقه و مباحث دیگر. خب
بخشید، یه مشکلی که شما اصلا بحثی که بحث تعریف بوده اصول یافته، یعنی یه قلمروی مشخصی کنن، این قلمروی میخواد جامعه مانه باشه. بعد وقتی میتونی مسئله مطرح شده توی تعریف جانه میده، حالا دو احتمال هست، یا باید بگیم
استدرادیه،
یا بگیم استدرادی مطرح شده، یا اینکه نه بگیم تعریف اینها از اول این رو شامل میشده توجه نداشته.
بله، بسیاری از مواقع این دومیه، یعنی خیلی از مواقع مسئله واقعا مسئله فقهی است. توجه دارید؟ مسئله فقهی است. مثلا فرض کنید، مثال میزنم، مثلا تعریف کردن فقه رو به احکام فرعیه، شرعیه، فرعیه افعال مکلفان ان ادله تحت تفسیریه. بعد وقتی میگن افعال مکلفان، عمدتا تشریح دارن به فرد مکلف، نه جامعه و جمع. ولی وقتی میرید در عملیات فقهی، میبینید که خود جامعه رو فقها مکلف دانستن، موارد متعددی مشاهده میشه و حکم جامعه رو ذکر کردن که جامعه مکلف است به امر معروف و نهی از منکر. جامعه تکلیف داره. حالا این جامعه تکلیف دارد، این تکلیف از جامعه اگر واجب کفایی باشد، با انجام تعدادی از جامعه ساقط می شود. آیا اینجا بحث استدرادیه؟ نه، استدرادی نیست. اینو دیگه ببینید، شم فقهی میخواد. یعنی اینو بعد آدم بره واقعا ببینه این فقه، یعنی مشخصه دیگه آدم وقتی وارد میشه، چون یه وقت معیارتون تعریفه میشه استدرادی، یه وقت نه، ما الان نمیخوایم تعریف و چیه، ما میخوایم بگیم عملیات فقها خودش هم یه معیاره و میتونه حتی تعریف رو سنجش کنه و ارزیابی بکنه. لذا این نکته که من میخواستم اضافه کنم اینه، کسی که میخواد فیلسوف علم باشد، باید نسبت به آن علم هم آگاهی های دقیقی داشته باشه. ممکنه فقیه به معنای مجتهد نباشه، ولی بعد آگاهی و آشنایی نسبت به فقه داشته باشه، حتما چند سالی تمحض در فقه داشته باشه، یا در فیزیک داشته باشه، یا در شیمی، یا در زیست شناسی، یا هر علم دیگری. یعنی کسی که میخواد در فلسفه علوم انسانی کار کنه باید حتما یه نگاهی به علوم انسانی داشته باشه، اطلاعاتی از علوم انسانی داشته باشه، علوم انسانی رو بشناسه. صرفا بگه نه من میخوام برم سراغ همین عالم علوم انسانی ببینم چی گفتنی کافی نیست. اینکه میگم شم فقاهتی نیازه، این نکته اینجا خودشو نشون میده. لذا هر چقدر کسی در فقه تمحض و توغل بیشتری داشته باشه و بعد بیاد با نگاه درجه دو به فقه بپردازه، این فلسفه فقهش دقیق تر خواهد بود. یا مثلا بخواد همین کار نشد به اصول داشته باشه، نگاهش به فلسفه اصول دقیق تر خواهد بود. پس اگر کسی آمد یه سری تعاریفی از علم اصول جمع کرد، مثلا موضوعش رو جمع کرد، اهداف رو جمع کرد، این فلسفه علم اصول نمیشه، ولو سیر تاریخ رعایت کنه، ولو با روش منطقی تحلیل بکنه و به تعریف مختار هم برسه. توجه دارید؟ اون کافی نیست ها. یعنی حتما باید به لحاظ عملیات اصولین هم برسیقا ببینن اصولین واقعا چه تلقی از علم اصول دارن، چه تلقی از روش علم اصول دارن. مخصوصا شما نگاه کنید، معمولا اصولی نیمدن روش علم اصول رو توضیح بدن، اما در عملیات اصولی یه جایی از عرف استفاده میکنن، یه جایی از عقل استفاده میکنن، مثلا بحث میکنن که آیا این مسئله مسئله عقلیه یا مسئله عرفی هست. درست؟ این نوع سوالا و پرسشا رو مطرح میکنن، مثلا این بحث ملازمات عقلیه، یکی از پرسشاشون اینه، مسئله عرفی عقلیه، من میخوام ملاک عرف چیه، چه مسئله میشه عرفی، چه مسئله میشه عقلی. ببینید نیامدن اول کتاب به روش شناسی علم اصول بپردازن، ولی در درون عملیات مباحث اصولی روش شناسی رو هم ذکر کردن. لذا کسی مثلا بخواد مثلا سیر تطور تعاریف علم اصول رو کار بکنه خیلی براش ساده تره تا بخواد سیر تطور روش شناسی علم اصول رو، چون اصولی نیامدن تو رؤوس سمانیه و مباحث مقدماتی به روش شناسی علم اصول بپردازن. اینجا باید خود عملیات اصولی رو مطالعه کرد و بتونید به نتیجه برسید. خب حالا بعد از این
حجیت این روش ها رو قبل از بوده این باید اثبات کنید.
بله دیگه، منطقا روش علم تقدم داره بر علم، ولی روش علم رو مطالعه کردن به دو روشه، به دو صورته. یه وقت روش علم رو مطالعه میکنید با روش منطقی، یعنی میگید منطقا گفته میشود باید روش علم اصول این باشد، عرفی باشد، عقلی باشد. توجه دارید؟ وقت عقلی باز عقلی فلسفی باشد، وقت عقلی فلسفی حکمت متعالیه باشد. خب همونجا باید قبل از اصول. این میشه جزء مثلا یکی از بندهای اصول چیز رؤوس سمانیه، چون منطقا دارید بحث میکنه. اگر کسی فلسفه علم رو فقط روشش رو منطقی بداند، خب این بحثا هم جزء رؤوس سمانیه است، هم میشه فلسفه علم. وقت توصیه هم میکنه به عالمان این گونه که من میگویم باید از این روش استفاده کنید، حق ندارید عدول کنید، شما عالمان باید تابع من فیلسوف علم باشید. مثل کاری که پوپر میکنه، پوپر در منطق اکتشاف علمی یا حدس و ابتلا میگه روش این باید باشد، عالمان چه کردن از چه کردن بی خود کردن. ما چه کار داریم؟ حالا نه از قضا آره، معمولا عالمان میگن که آقا نگاه به من چی بذار. خیلی از این عالمان رو نگاه کنید میگن که ما کار خودمون رو انجام میدیم. ولی این نکته ای از عالمانی که بعد با پوپر آشنا شدن دیگه روش ابطال پذیر او رو پذیرفتن. مثلا الان میبینید بعضی مثلا جامعه شناس، روان شناس، عالم اقتصادی یا فیزیکدان میگه من بعضی روش ابطال پذیر پوپر دارم حرف میزنم. دقت کردید؟ یعنی دو جور فیلسوف علم میتونه بر عالم اثر بذاره، یه وقت بر عالمان عصر خودش اثر میذاره اگر روشش منطقی باشه و تاریخ علمی نباشه، این اثری نخواهد گذاشت. مثلا عالمان زمان خودش گوش به حرفش نمیدن، ما کار خودمون میگیم شما کار. اگر بخواد بر عالمان بعد خودش تأثیر بذاره، بله میتونه. باز همه عالمان بعد خودش به او گوش نمیدن ها، ولی بعضی از عالمان بعد خودش که گرایش به فلسفه دارن و بحث فلسفه کوبه رو خوندن، خب بعد میتونن تأثیر بپذیرن. اینا هم که روش تاریخی رو بررسی میکنن، که فقط با روش تاریخی میرسن به این که عالمان در روش علم چه کردن.
مثل
فقط نه فقط نه توصیفه، ولی اینایی که هیستوریسیزم رو قبول دارن، یعنی به عنوان ایس، به عنوان مکتب میپذیرن، از نتیجه تاریخی توصیه تاریخی هم میکنن. نه دیگه تحلیل نمیگن، نه اینو باید انجام بدید. یعنی ببین اصل این گزارش تاریخ رو درست میدانن و بعد میگن باید انجام بدید. مثلا نگاه تاریخی که مارکس به جوامع بشری داره، بعدش توصیه میکنه پس آیندگان هم باید این گونه باشن. بلقطعا تحلیل داره، ولی دیگه توجه داشته باشید بر اساس منطق نمیگه که این سیر گذشتگان درسته یا غلطه. درست تلقی میکنه، تلقی به قبول داره، ولی زیاد توصیه میکنه به آیندگان. ولی در روش تاریخی منطقی، وقتی گزارش رو با روش تاریخی گرفت، بعد با روش منطقی تحلیل و ارزیابی میکنه، میتونه میگه مثلا این رفتار انسان ها در بستر تاریخ درست بوده، این غلط بوده، ما در آینده این گونه باید باشیم، نه در آینده به گونه ای باشیم که استمرار گذشتگان ما باشد. توجه دارید؟ خب حالا با توجه به این تعریفی و توضیحی که از فلسفه علم دادم، حالا تطبیق رو بدیم به فلسفه فقه. فلسفه علم فقه یک دانش عقلانیه درجه دوم است که با روش تاریخی منطقی به علم فقه به عنوان یک رشته علمی میپردازد تا پرسش های بیرونی علم فقه را که عبارتن از چیستی علم فقه، پیشفرزا و مبانی علم فقه، روش شناسی و مکاتب و گرایش های علم فقه و جایگاه نسبت علم فقه با علوم دیگر رو توضیح بده، تبیین بده. پس این تعریف چند مؤلفه داشت. یک، فلسفه علم فقه یک دانش عقلانی است، نقلی نیست، عقلیه، عقلانی است، درجه دو هست، یعنی بعد از تحقق علم درجه یک درباره علم درجه یک بحث میشه. درجه دو بحث ارزشی نیست، ترتبه. این اول باید یه علم فقهی شکل بگیره، در بستر تاریخ تحقق پیدا کنه، بعد درباره او صحبت بکنه. نه، در واقع عقلانی به این معنا که ما نمیایم از مثلا قرآن و سنت استفاده کنیم. حالا باشه، یا نمیایم بگیم که چون دیگران این حرفو زدن پس ما میپذیریم. نه، از قضا از ابزار تاریخ استفاده میکنیم، چون تو روش بعدن میگیم که با روش منطقی بگیم چه باید باشد، چه درسته چه غلطه. یعنی گوهر این فلسفه عقلانی بودن و منطقی بودنشه، ولی از روش تاریخی هم داریم استفاده میکنیم.
مقدمات.
پس یکی روش عقلانی است، دوم از کنم درجه دوم است. لذا ما الان نمیتونیم فلسفه فقه سیاسی یا فلسفه فقه الاجتماع داشته باشیم، چون هنوز فقه الاجتماع و فقه السیاسه به عنوان یه دیسیپلین شکل نگرفته، ولو بحث‌های فقه و سیاست فقه و اجتماع در درون دیسیپلین دیگری به نام فقه به معنای عام وجود داره. توجه داری؟ لذا باید اول یه فقه سیاسی یا فقه اجتماع معنای عام شکل بگیره، یه بستر تاریخ عزیز بگذره، بعد بتونیم در باره آن با نگاه در جلو بحث بکنیم. اما علم فقه چرا شکل گرفته؟ تاریخش سپری شده، صدها ساله فقها دربارش مطلب گفتند و مطلب نگاشتند. لذا میشه گفت فلسفه علم فقه میتونه الان شکل پیدا کنه. پس یکی عقلانیه، دو درجه دومه، سه با روش تاریخی منطقی به مباحث و مسائلش میپردازه، چهار مسائل برون علم فقه رو پاسخ میده، پنج علم فقه رو به عنوان یک رشته علمی مطالعه میکنه، یعنی علم فقه رو به عنوان مجموعه گزارهایی که به احکام افعال مکلفان ان ادلت تفصیلی از میپردازه. توجه دارید؟ در بستر تاریخ و بعد در بستر منطق عرض کردم. لذا به فقه به معنی تفقه فی دین کار نداره، یعنی معنی عام فقه اصلا اینجا مد نظر نیست. به فقه به معنی علم به احکام شرعی هم کار نداره، یعنی نمیخواد به توضیح المسائل ها بپردازه که علم به احکام شرعی است که معمولا مروج الاحکام ها بهش میپردازه، بلکه به فقه به عنوان یک رشته علمی که به احکام شرعی فرعی افعال مکلفان ان ادلت تفصیلی توضیح داده و پرداخته، به این فقه به این معنا در فلسفه علم فقه پرداخته میشه. پس معلوم شد چه علم فقهی مد نظر هست. علم فقه مقصود است، نه علم به احکام فقهی، علم به احکام شرعی، نه فقه به معنی تفقه فی دین، یا حالا بعضی فقه رو به معنی شریعت به معنی عام هم گرفتن که کل دین رو شامل بشه، اینم مقصود نیست. مقصود همین تعریف خاص اصطلاحی است که از علم فقه در واقع شده از نه تفقه فی دین گاهی خود گفته می شود، یعنی دین به معنی عام که همه ادیان شامل بشه. گاهی خود گفته می شود فقه یعنی شریعت، یعنی دین خاص مثل دین اسلام و اسلام شناسی. یه وقت فقه یعنی دین شناسی، یه وقت فقه یعنی اسلام شناسی، یه وقت فقه یعنی احکام شرعی. هیچ کدوم از اینا نیست. فقه به معنای یک علمی که یک نظام معرفتی است، موضوع داره، محمول داره، مسائل داره، روش داره، سیر تاریخی رو پشت سر گذاشته و اصطلاحات خاص خودش رو داره. علم فقه به این معنا موضوع فلسفه علم فقه هست، نه فقه به معنای خاص که احکام شرعی است یا معنای عام که دین شناسی یا اسلام شناسی باشه. تفقه به
دین خاص
نه از بله تفقه به دین خاصی که به دیسیپلین تبدیل شده است، نه تفقه به دین معنی خاص که احکام شرعی رو شامل بشه، اینم درست نیست. حتما باید به صورت علم در چون در علم هم مسائل هست، موضوعات و معمولات هست، هم روش هست، هم ادله هست، همه اینا جزء علم در واقع قرار میگیره.
عرض میکنم که قلمرویش اینه، چون تعریف فقه سیاست اینه، قبل اینکه مسائل مشخص بشه پیش فرضاش حداقل یه سریش مشخص بشه، قبل اینکه مسائل مشخص بله من قبول دارم ظهورش اون توسعه و سیرش ممکنه بعد از اینکه مسائل بیا اون گسترش پیدا کنه.
ما جلسه گذشته این بحثا رو داشتیم که آیا فلسفه هر علمی فقط با روش منطقی امکان پذیر هست؟ چون وقتی میتونید بگید فلسفه هر علمی دانش درجه یک هست، یعنی هنوز علم مزاقنه شکل بده نگرده که شما فلسفه اون علم رو با روش منطقی فقط بحث کنید، نه روش تاریخی یا روش تاریخی منطقی. ما جواب دادیم بله امکان پذیر است، میتونم این چنین فلسفه داشته باشیم، لا مشاهده فی الاصطلاح. میتونیم بگیم آقا من وقتی میگم فلسفه، عرض کنم خدمت شما، علم منظور فلسفه پیشینی علم است، نه فلسفه پسینی علم. یعنی در واقع علم پیشینی دارم براش فلسفه تدوین میکنم. توصیه هم هست چون با روش منطقی رفتیم جلو، ولو هنوز یک علمی شکل نگرفته، ما داریم فلسفهش رو بحث میکنیم، یعنی تعریفش میکنیم، موضوعشو میگیم، محمولشو میگیم، اهدافشو میگیم، روششناسیشو میگیم و الی آخر. اما دیگه این فلسفه، این علم تاریخی منطقی نخواهد بود، این فقط میشه منطقی. توجه دارید؟ روش، یعنی فلسفه علم با روش تاریخی فقط یا تاریخی منطقی وقتی است که حتما علمی شکل پیدا بکنه، تطوری پیدا کنه، بعد درباره مسائلش با روش تاریخی یا تاریخ منطقی بحث کنه.
شما روش منطقی
محض رو من روش منطقی محض در فلسفه قبول ندارم. چرا؟ میخوام بگم قبول ندارم، میخوام بگم هیچ اشکال نداره، لا مشاهده فلسفه این کارو میشه کرد. اما نکته اینه، یعنی هیچ استحاله پیش نمیاد، کار دقیقی نخواهد بود، یه کار ناقص اولیه است که بعد میتونه البته با روش تاریخ منطقی تکمیل بشه. ما الان مثلا فرض کنید هنوز فلسفه، هنوز ما فقه سیاسی مدون نداریم یا فقه الاجتماع مدون نداریم، میتونیم بگیم که منطقا این بعد موضوعش این باشه، تعریفش این باشه، فلان باشه، هیچ اشکال نداره. خب این همین کاریش که رؤوس سمانی قبلا انجام میدادن دیگه. آره، ولی فرق رؤوس سمانی با این فلسفه علم پیشینی اینه، در رؤوس سمانی اگر خاطرتون باشه صرفا گزارشه، تعریف فقه این باید باشه، موضوعش این باید باشه، معمولا به اثبات و استدلال اون نمیپرداختن مگر خیلی نادر. اما در فلسفه هر علمی باید استدلال عقبش باشه، یعنی وقتی میگید روش شناسی علم باید منطقا درباره صحبت بکنه، اثباتش بکنه، چرا باید این تعریف باشه، چرا موضوعش این باید باشه، چرا باید این روش باشه، چرا باید هدفش این باشه، اینو باید منطقا اثبات کرد. اشکالی داره ما قبل از اینکه وارد در علمی بشیم این کار رو انجام میدیم؟ نه، چه اشکال ندارم. من اینکه گفتم من قبول ندارم، نمیخوام بگم که این کار محاله و شدنی نیست، چرا کاملا شدنی است.
مثلا روش
رو اثبات کنم، نه من میخوام بگم که نه، ضرورتی هم نداره. شاهدش هم اینه که فقها مثلا به تعریف فقه و موضوع فقه برداشتن، اما روش شناسیشو بحث نکردن. هنوز که هنوز فقها در روش شناسی فقه بحث نمیکنن. ببینید این که میگن اجتهادی است، بله، اما واقعا روش اجتهاد چیه؟ کار نکردن. اما وقتی داخل فقه میرید میبینید از یه روش اجتهادی استفاده میکنن. الان ما با نگاه درجه دوم میتونیم این روش اجتهادی رو استخراج کنیم، ولی اون موقع نیومدن مدون کنن، به صورت منطقی عرضه کنن. ولی این کار نکردن، آیا عملا فقه مدلل نیست؟ با روش اجتهادی مدون نشده؟ چرا؟ نه، ضرورتی نداره. بله، در حد تعریف که حدود و ثغور این دانش از دانش‌های دیگه ممتاز بشه، این مقدار به نظر ضرورت میرسه، توجه دارید؟ اما حالا لازمه تمام مسائل پیشینی رو بحث بشه از جمله روش؟ نه، به نظرم ضرورتی نداره. ولی اگر بخواید مثلا یک مثلا دانشی منطقا شکل پیدا بکنه، خب خیلی خوبه اولش آدم بگه که ما باید با این تعریف، با این روش، با این موضوع، با این غایت، با این قلم رو بحث رو دنبال کنیم، کسی هم بیاد دقیق اینو اثبات کنه و حجیت اینا رو ثابت کنه، بعدش وارد بشه. توجه دارید؟ ولی با این بله، ببینید یه مقدمه خوبیست، اما بعد که علم شکل گرفت و عمری ازش سپری شد، اون موقع پرسش های بیرونی علم با روش تاریخی یه چیز دیگه به ما نشون میده که اون قبلیه نشون نمیداد. پس فلسفه علم علم پیشینی، علمی که هنوز تحقق پیدا نکرده، امکان پذیر هست، محال نیست، میتونه کمک هم به ما بکنه. ولی اگر بخوایم به مثلا فلسفه علم دقیق تری برسیم، اون فلسفه علم پسینی است که بارایش تاریخی منطقی بهش پرداخته میشه.
این نمونه فقه خصوص تاریخ منطقی باطله، چون
خب میشه اونو منطق همینه دیگه. وقتی میگم نه نه منطقیه، چون به هر حال این که چه اتفاقاتی افتاده در بعد با اون بعد با اون نه میدونم این که چه اتفاق افتاده که کافی نیست برای شما، باید کلی تحلیل عقلانی، بررسی عقلانی بکنید. بله
بعد منطقی محض دیگه در فقه
نه. خب یه وقت شما روش تاریخی منطقی رو به کار ببرید در کشف روشی که ائمه داشتن، یه روش تاریخی منطقی رو به کار ببرید در کشف عملیاتی که فقها داشتن. توجه داری؟ یعنی عملیات اهل بیت رو که بررسی میکنید اون موقع، حالا قبل از امام صادق علیه السلام مثلا یا قبل از امام باقر علیه السلام، هنوز یه دانش مدون فقه شکل نگرفته به عنوان علم، ولی احکام فقهی بوده. مثل عقاید دیگه، عقاید بوده ولی علم کلام شکل پیدا نکرده. اصال اخلاقی بوده ولی علم اخلاق شکل پیدا نکرده. شما روش منطق تاریخی رو یه وقت برای مسائل علم میخوایید، مسائل بیرونی علم، یه وقت نه، برای عملیات و عملکردی که اهل بیت داشتن میخوایید. این غیر از فلسفه فقه یا کلام یا اخلاق. فرض
کنید برای خودتون
بله قطعا باید از همین روش استفاده کنیم بدون شک. قطعا
بخش
ما همه اینا رو تو بحث روش شناسی علم فقه منطقی میدونیم، این بخش رو تاریخی، اون بخش رو میدونیم که ببینیم روش فقها چه بوده است. بعد اینکه نه بعدش که میخوایم منطقی بحث کنیم، بعد بریم ببینیم اهل بیت چه کردن. یعنی دیدن اهل بیت ولو با روش تاریخی روش اهل بیت رو ببینیم، این میشه روش منطقی ما، چون به ما توصیه میده. توجه دید، تو روش منطقی الزاماً خیال نکنید برهان فقط پیانگاکی و نقیزی که نتیجه نقیز پی رو به کار میاد، نه، تاریخ هم در منطق جا داره، چون باید خودیم سوالیست که حتما باید از روش تاریخی منطقا استفاده کنید. خب الان من یه چند تا نکته توضیح عرض بکنم که این تعریف از فلسفه علم فقه ما بهتر روشن بشه. یکی این که فلسفه علم فقه با فلسفه احکام متفاوته، دیگه تفاوتش روشن است. وقتی میگید فلسفه احکام یعنی علل و شرایع، یعنی حکمت احکام چیست، چرا مثلا این حلاله چرا حرام. این فلسفه علم فقه پرسش های درباره علم فقه است که توضیحش رو داد. البته علل و شرایع میتونه خودش یک مسئله از مسائل فلسفه علم فقه باشه. تفاوت فلسفه علم فقه با اصول فقه هم روشنه. اصول فقه در واقع میشه گفت بخشی از روش شناسی فقه رو برای ما تأمین میکنه، اما فلسفه علم فقه یه نگاه درجه دو به علم فقه. لذا از در حل بعضی و پاسخ به بعضی از مسائل فلسفه علم فقه بله میتونیم به اصول فقه هم مراجعه کنیم، از اون کمک بگیریم. نکته دیگر جایگاه فلسفه علم فقه. فلسفه علم فقه
کل اصول فقه
نه، ببینید
نه
ببینید همه اصول فقه رو من جز فلسفه علم فقه نمیدونم. ببینید مثلا یه کاری، یکی از بخشی از مباحثی که علم اصول داره تبیین حکمه، که حکم چیست. حکم یکی از مبادی تصوری چیه فقه. تعریف حکم اقسام حکم حتی بعضی از منشأ حکم، مراتب حکم، حتی بعضی مباحثی که در اصول مفصل بحث میشه که آیا اجتماع احکام فی شیء واحد ممکنه یا ممکن نیست، مثلا یه فعلی دو تا حکم استحبابی داشته باشه، مثل صلات مثلا نافله در مسجد، مثلا متماثلین باشن، توجه دارید. بعضی از این بحثا که دو تا حکم میتونه یک موضوع دو تا حکم داشته باشه یا نه، این بعضی از اینا چون تو حوزه مبادی تصوری میگنجه، این میتونه جزء بحث فلسفه فقه باشه، توجه دارید. اما عرض کنم خدمت شما
مباحث حجت خود چی هست؟ میخوام روش ها رو میتونید تو اسم
نه، حالا اینو دقت کنید. ببینید اصول فقه مثل منطقه برای فلسفه، چطور منطق برای فلسفه، چه نسبه اصول فقه برای فقه مثل منطق میبینه. منطق قواعد منطقی است، معرفت شناسی قواعد معرفت شناسی، روز روش شناسی فرقش با منطق و معرفت شناسی اینه که در منطق و معرفت شناسی قواعد رو به شما میدن، در روش شناسی میگه از این قواعد چطور استفاده بکن که مجهولی معلوم بشود. البته در منطق قدیم همه اینا یه جا می آمد، یعنی در منطق قدیم ارسطویی هم قواعد منطق سوری بود، هم قواعد محتوا که معرفت شناسی بود، هم روش شناسی، همه اینا توی علم بود، توجه دارید. لذا مباز الفاظ هم می گفتن. اما الان که این علوم از هم جدا شده، منطق را که فقط قواعد صورت بگیریم، معرفت شناسی رو هم قواعد کشف واقع بدانیم، مثل چیستی صرف، معیار صرف و مانند اینا، روش شناسی کاربست، چگونگی کاربست این قواعده. مثل مثال بزنیم، مثل ساده ای. ببینید یه لپتاپ جلوتون هست، ابزار اینکه یه حدیثی پیدا بکنید دارید، سیدی مثلا کتابخانه حدیث هم در اختیار شما هست، اما بلند نیستید از این سیدی و این کامپیوتر چطور استفاده کنید تا بتوانید مثلا سند یه حدیث رو بررسی کنید. اینجا ابزار رو دارید، منابع رو هم دارید، ولی روش رو ندارید. یه چاه آبی دارید، ابزارش دلو و تناب و چرخ و همین هم هست، ولی بلد نیستید آب بکشید بیرون، چیز از چاه بکشید بیرون. اصول فقه یه سری قواعده، مثل فقه که یه سری قواعد فقهی داره، اصول فقه هم یه سری قواعده، اما قواعد اصولی است. آیا روش شناسی با اصول فقه تأمین میشه؟ من عرضم اینه نه، روش شناسی مقول دیگه است. در روش شناسی میگه که از این قواعد اصولی و قواعد فقهی چطور استفاده بکنید تا بتوانید حکم یک موضوع رو، یک فعل مکلف رو کشفش کنید.
سوال بحث تو فلسفه علم تجربی اون از استقرا سخن میگه، روش شناسی درسته؟
نه،
پس منطق استقرا روش شناسی
نه، نه ببینید، نه حالا دقت کنی، در
سوالم اونجا میگن چجوری استقرا کن یا نه، یعنی استقرا اصلا منتج هست آیا روش درست،
این میشه بحث منطقی. بحث منطقی این است که آیا با استقرا ناقص ما به یقین میرسیم یا نه، اینو منطق به شما جواب میده، یا به تعبیر یا به تعبیر دیگر معرفت شناسی به این پاسخ میده، چون معرفت شناسی دنبال کشف یقینه، چون این که منطق فقط میتونه بگه که این استقراء مثلا فرض کنید فرقش با قیاس چیه، اما این که استقراء مفید یقین است یا نه در منطق قدیم بحث میشد، ولی الان تو معرفت شناسی بحث میشه، الان در فلسفه علم بحث میشه.
فلسفه همین بحث.
ولی میدونم
استقرار معتبر هست.
نه میدونم، ولی فلسفه علم استقرار رو یا با روش تاریخی یا منطقی کار ندارم فعلا مطالعه میکنه.
لازم نحوه به کار گیرش. خب من
میگم تو چه جوری کار درست. نه توجه به عرض من بکنید، این یه مسئله از مسائل فلسفه علمه، اما یه مسئله دیگری در فلسفه علم است و اون روش شناسی استقراءه، اونم جزء فلسفه علمه. این که چگونه ما استقرار رو به کار بگیریم تا به نتیجه برسیم، مثل کاری که مثلا فرانسیس بیکن در ارغنون نوش مطرح کرده. ارغنون نوین آیه فرانسیس بیکن در واقع داره روش شناسی رو میگه، میگه چطور از این استفاده کنید، جدول حضور، جدول غیاب، جدول نمیدونم مقایسه، اینا رو دیگه اینا همه جزء فلسفه علم به لحاظ روش شناسی علم. اما اینکه آیا استقرار مفید یقین است یا نیست، اینم فلسفه علمه. اما بحث معرفت شناسی علم، یعنی فلسفه علم میتونه به هستی شناسی علم بپردازه، معرفت شناسی علم بپردازه، روش شناسی علم بپردازه. اینکه استقرار مفید یقین است یا نه، معرفت شناسی علم. اینکه با چه روشی میتوانیم این استقرار رو به نتیجه برسانیم، این میشه روش شناسی استقرار. این روش شناسی علم.
بله. حالا ما تو اصول
ارزش
نمیگیم، ما سخن از منطق و دلالت. من فرمایشم رو یعنی
آره.
خب منطق و دلالت دو حوزه بحث داره، یکی نحوه کشف دلالته، مثلا فلان چیز ظاهرون فی الوجود یا مفهوم داره، یک سخن از حجیت دلالت. این حجیت دیگه بحثش میاد تو فلسفه فقه باید بحث بشه که این روشی من دارم به کار میبرم حجت و نمدا، این سخن از اعتبار روشه.
نه ببینید، نه توجه
بشه،
این که حجیت دلالت یک جز مبادی تصدیقی است که فقیه ازش استفاده میکنه، درست تا اینجا درست. به هر حال فقیه باید از این حجیت دلالت استفاده ببره تا بتونه به نتیجه برسه.
اینو شما مبدا تصدیقی
میگید؟ آره مبدا تصدیق.
ظهور مبدا تصدیق.
آره بله، این مبدا تصدیق.
مثلا اصولی دیگه
نمیشه. نه حالا اجازه بدید، این مبدا تصدیقی است. اما مبدا تصدیق به این معناست که کبرای استنتاج قرار میگیره. و هر چیزی که کبر استنتاج قرار گرفت مسئلتون اصولیه.
چجوری میشه مبدا تصدیقی باشه پیش فرض مثلا؟
نه اشکال نداره، مسئله اصولی است ولی مبدا تصدیقی است برای فقه. چه اشکال داره؟
مبدا تصدیقی فقه.
بله بله،
مسئله خود اصولی.
نه نه، مسئله اصولی است و مبدا تصدیقی است برای فقه. حالا سوال، آیا فلسفی من تا اینجا چه نتیجه گرفتم؟ گفتم این بحثی که در اصول غیر از روش شناسیه، روش شناسی مقوله دیگری است. روش شناسی چگونگی به کارگیری قواعد فقه و قواعد اصول رو توضیح میده برای فقه. لذا شما نمیتونید بگید چون اصول روش شناسی جزء فلسفه فقه و اصول فقه هم روش شناسی فقه است، پس اصول فقه جزء فلسفه فقه. نه، اصلا ما در فلسفه و در اصول فقه با روش شناسی کار نداریم. خود این مسئله مستقلی است. کجا باید بحث بشه؟ در فلسفه فقه باید بحث بشه. از چی استفاده میکنید در این روش؟ از قواعد اصول هم استفاده میکنید. حالا مسئله دیگر، آیا این بحث حجج، بعضی از مبادی تصوری که در اصول بحث میشه مثل حکم، عرض کردم مبادی تصوری است که در علم اصول بحث میشه، آیا این مبادی تصوری نه نه یکی یکی آیا این مبادی تصوری در کبرای استنتاج فقیه قرار میگیره؟ نه. پس اینا مسئله اصولی نیستن، اینا در علم اصول استدرادی هن. کجا ببریم اینا رو؟ باید ببریم تو فلسفه فقه.
مسئله اصولی رو در
بله دیگه، حالا بنابرای این تعریف، با این تعریف، بله با این تعریف، حالا تعریف دیگه هم
هست.
حالا بنابرای نه الان ما دعوای چیز نکنیم، الان بر اساس این تعریف، حالا تعریف مختلفی شده، بنابرای این تعریف باید بره تو فلسفه فقه، علم فقه دیگه جزء اصول نیست. بحث حجت چی؟ حجت همه در کبرای استنتاج قرار میگیرن، پس مسئلتون اصولیه. خب آیا اینا مبادی تصدیقی فقه هستن یا نیستن؟ هستن. خب آیا فلسفه فقه، علم فقه به مبادی تصدیقی علم اصول میپردازه؟ ولی دیگه گفتیم چون مبادی هر علم، مبادی تصدیقی هر علم، مبادی تصدیقی فقه بله، مبادی تصدیقی هر علم جزء فلسفه اون علمه. پس تمام این بحث این مبادی تصدیقی فقه که مسئلتون اصولی است، همه باید بشه فلسفه فقه. ببینید این به لحاظ منطقی هیچ اشکال نداره، این همه رو بجوز فلسفه فقه. ولی یه نکته هست با اون اینکه اقلا وقتی میبینن یه بحثای خیلی فربه میشه، اینا رو به نوع علم جدایی بهش توجه میکنن، مثل منطق، مثل علم منطق. عرض کردم مباحث الفاظ توش بود، مباحث روش شناسی بود، قواعد منطقی بود، قواعد معرفت شناختی هم بود. اینو به خاطر گستردگیش الان دیگه علوم مستقلی شده، منطق فقط شده منطق صورت. حتی خود منطق صورت هم داره اینقدر گسترده میشه که مثلا منطق موجهاتش داره میشه یه علم، توجه داری؟ و الاخر. چون این بحثا در علم اصول به صورت فربه مطرح شده، حالا همه اینا رو بیاد تو فلسفه فقه، این معقول نیست. میگن لذا شما به مبادی تصدیقیهی بپردازید که هنوز به لحاظ عقلانی نیاز نیست خودشون به نوع دیسیپلین مستقلی لحاظ بشن، توجه دارید؟ از این جد و الان منطقا تمام مبادی، یعنی مبادی تصدیقیه هر علمی که بیرون اون علمه، خب باید در فلسفه فقه فلسفه اون علم بحث بشه، مبادی تصدیقی، نه مبادی تصدیقی که مسائل خود علم هم هستن، یعنی خود علم فقه مثلا یه مبادی تصدیقی داره مثل قواعد فقهیه، ولی خود یه قواعد فقهیه مسئلتون فقهیه، این تو خود فقه بحث، این جزء فلسفه فقه نیست، چون فلسفه علم فقه مسائل بیرون فقهه. خب بحث بعدی بحث جایگاه فلسفه علم فقهه، که دانش فلسفه علم فقه طبق تعریفی که ما ذکر کردیم متأخر از علم فقه، یعنی تا علم فقهی نباشد فلسفه علم فقهی هم نخواهیم داشت. ولو عرض کردم میتونیم ما فلسفه علم فقه پیشینی هم درست کنیم با توضیحاتی که دادم، ولی اگر فلسفه علم فقه پسینی بخوایم داشته باشیم که برایش تاریخ منطقی است، حتما باید بعد از علم فقه شکل پیدا بکنه. این جایگاه فلسفه علم فقه نسبت به فقه. خب فلسفه علم فقه با اصول با بقیه علوم دیگه هم جای بحث داره که حالا فرصتی شد تو جلسه‌های دیگه درباره صحبت خواهیم کرد. من آخرین بحثی که میخوام عرض بکنم که بحث جالبی است به نظرم، اگر دوستان علاقه مند باشن بد نیست یه عنوان یک مثلا حالا مقاله علمی پژوهشی رو این بحثی که الان میخوام مطرح کنم کار کنم. اقلای کاملا نه نه بله پذیرفته شده است، بله نه 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 ببینید نه ببینید نه ببینید فربه شدن یک علم این با دو نگاه باید ببینید. یه وقت علم اصول فقه رو با فقه میسنجید، ممکنه بگید ما برای اجتهاد فقهی اینقدر اصول متبرع نیاز نداریم، بعد لاغرتر بشه. اما یه وقت میگید نه ما بلاز معرفتی پرسشایی در این علم هست، باید بینا پاسخ داد. نمیتونید بگید آقا نه این سوال تو حق نداری طرح بکنی، یا اگر سوال طرح شده حق نداری پاسخش بدی، یا اگر پاسخی داده شد حق نداری نقدش کنی. نمیتونی که جلوی کسی رو بگیری و این طرح سوال و پاسخ و نقد و نقد و نقد و عیار نقد علم فربه می. در این صورت وقتی علم خیلی فربه شد، اقلا میان علم رو به چند علم تجزیه میکنن. مثال منطق رو من خدمت رو زدم، من معتقدم اصول فقه میتونه به چند علم تجزیه بشه، اون وقت یه بخشایی برای فقه کارهای بیشتری داره. دیگه نگیم علم اصول فقه، توجه داری؟ فقه هم همینطور، بله فقه هم باید به علوم مختلفی تقسیم بشه. این کار اقلاس همه جا انجام میشه. الان عرض کردم منطق هم، منطق سوری هم داره به چند علم الان تجزیه میشه، توجه دارید؟ فلسفه الان به چندین علم تجزیه شده، فلسفه معنی خاص ها، نه فلسفه معنی عام. اما این بحثی که میخوام الان خدمت رو عرض کنم به نوع آخرین بحث امروز ما اینه که اگر سوال بشود آیا مباحث فلسفه علم فقه در آثار فقها سابقه ای داشته یا نه، آیا ما تصفحی که میکنیم آثار فقها رو به بحث های فلسفه فقه، من اجمالا قلم رو بهش توضیح دادم، آیا به این بحث ها پرداختن یا نه؟ جواب اول، فلسفه علم فقه به عنوان یک دانش مدون، به عنوان یک دانش دارای دیسیپلین و نظام دانشی، نخیر، وجود نداشته. در آثار گذشتگان دانش مدونی به نام فلسفه علم فقه وجود نداشته. این جواب هم. جواب دوم، بحث های مدونی به عنوان رؤوس سمانیه مطرح کردن که گاهی خود بعضی از این رؤوس سمانیه رو هم سعی کردن استدلالی و منطقی به اثبات اونها هم بپردازن. میشه اسم اینو گذاشت فلسفه علم فقه پیشینی. این وجود داشته، مدون هم هست. مثلا شما در کتاب منتهی المطلب جناب علامه حلی که متوفای 726 هست، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، یه مقدمه ای داره، غرض علم فقه توضیح میده، نیاز به علم فقه توضیح میده، جایگاه علم فقه رو، تعریف علم فقه رو، ضرورت علم فقه رو، موضوع علم فقه رو. این یا مثلا شهید ثانی در تمهید القواعد متوفای 966 به تعریف فقه، هدف فقه اینا پردم، در تمهید القواعد هم در منیت المرید هر دو جا بحث کرده، جایی دیگه هم داره. یا صاحب معالم متوفای 1011 جایگاه علم فقه، هدف علم فقه، تعریف، عرض کنم خدمت شما، مبادی علم فقه، محمول مسائل فقهی، موضوع علم فقه، رتبه علم فقهی، بحثا رو داشت. خود همین مباحث میشه اسمشو گذاشت فلسفه علم فقه پیشینی. این سنف مباحث به شکل مدون وجود داشت. اینم جواب دو. چون نگاه تاریخی نداشتن، پیشینی به این معنی نمیدن به بر اساس علم فقه محقق بیان به این سوال بیرونی پاسخ بدن، منطقی داشتن. بعد ازا از کردم منطقی فقط باشه میشه پیشینی دیگه، نه پسینی. جواب بله چرا، ولی پاسخ به سوالشون با نگاه تاریخی منطقی نبود. پاسخ سومی که میخوام عرض کنم که پاسخ تفصیلی است اینه که وقتی وارد مباحث فقها میشیم و کتب و آثارشون میبینیم، مباحث مختلفی بحث کردن در لابلای مباحث فقهی که همه اینا رو میشه جزء مباحث فلسفه فقه دانست. یعنی مسائل فلسفه فقه هستن. حالا اگر کسی با روش تاریخی منطقی ببینه، خب دیگه فلسفه علم فقه مدونی شکل خواهد گرفت. حالا مثال بزنیم. من مثال های متعددی رو یادداشت کردم از باب نمونه، انحصاری نیست. مثلا بحث تبعیت احکام شرعی از مسائل و مفاسد واقعی یا ظاهری، که هم در یا به تعبیری ابتنای احکام بر حسن عقوب ذاتی و فعلی، هم در اصول فقه مفصل مرتب این بحث آمده و حتی به نوعی که از مستقلات عقلیه اساس نقوم به نوع مستقلات عقلیه بحث کردن دیگه، متأخرین جدیتر بحث کردن، ولو بزرگانی مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم مظفر، اینها خب بد معرفی کردن حسن قب رو و فنی بحث حسن قب رو طرح نکردن، اشکال داره طرحشون، ولی به هر حال توجه داشتن به این که احکام تابع مسائل مفاسد واقعی است، تابع حسن قب ذاتیه، حسن قب فعلیه. این یه بحث، این که مبادی مهمه، فقه از مبادی احکام مکلفین است. یا بحث مراتب احکام که اینا مفصل مکرر مطرح میشه، مرتبه جعل، مرتبه امتثال. نه، فلسفه احکام حکمت احکام. نه. از این که حکمت احکام چرا نماز صبح، چرا نماز ظهر. بس اگه دوستان اجازه بدن من این نمونه رو بگم چون وقت کمه، میخوام این بحث دیگه نمونه برای جلسه بعد. مرتبه جل مثلا بحث اقتضا، بحث انشاء، مرتبه امتثال، بحث تنجز، بحث فعلیت. گویا 4 مرتبه گفتن، گویا 2 مرتبه گفتن. بحث منابع فقه، قرآن، سنت. حالا در همینجا بحث علم امام. خیلی بحثی تو فقه مطرح شده که علم امام به شریعت، آیا علم امام اجتهادیه؟ عصمت دارن، عصمت همه قبول دارن علمای شیعه، ولی اجتهادیه یا نه؟ جالبه بعضی از این مباحث تو کتابای کلامی نیومده، تو کتاب فقهی آمده. مثلا بحث ولایت تکوینی و تشریعی ائمه شو تو کلام، عصمت امام، علم امام، اینا بحث میشه. حتی مثلا این که ولایت تکوینی داره بحث میشه، ولی ولایت تشریعی امام بحث نمیشه در کلام، قلمرو ولایت تشریعی امام. ولی در کتاب فقهی بیشتر این بحثو دارن، مرحوم شیخ بحث کرده، دیگران بحث کردن. عرض کنم خدمت شما، من یه وقت یه درسی داشتم ولایت شناسی برای مقطع دکتری بود، فقط بحث ولایت شناسی ائمه، نه عصمت و مثلا علم بقیه بحثا، فقط ولایت. بیشترین منابعی که تونستم مباحثم رو جمع بکنم کتب فقهی بود، نه کتب کلامی. البته معاصرین مثل حضرت آیت الله سبحانی مثلا داره کتابی در ولایت، ولی اینا کاری معاصرینه و الا قبل از این مثلا اساتید ما دیگه گذشته رو ببینید عمدتا در کتاب فقهی به بحث ولایت بند. یا مثلا بحث استحاله تکلیف مالایتاق، یه بحث جزو مبادیه. یا یه بحثی از شیخ طوسی در المبسوط فی فقه الامامی داره، در النهایه داره، خیلی بحث جالبیست. آره دیگه، که آیا محال یا محال نیست. بله بله دیگه، بله. در واقع قوه قابل بیان جزء فلسفه فقه میتونه باشه، به تو اصول هم استفاده میکنه، اشکال نداره یه مسئله در دوتا علم مورد توجه قرار بگیره. بحثی که این بحث رو شیخ طوسی خیلی بهش پرداخته که الان میخوام عرض کنم، هم در المبسوط بهش پرداخته، هم در النهایه، که حالا تعبیر ایشون اینه، میگه فقه تفریعی. آیا فقه تفریعی یا فقه، حالا این دیگه تعبیر بنده است، یا فقه لفظی، آیا ما در فقاهت باید مقید بشیم به الفاظ معصوم یا خودمونم میتونیم جعل اصطلاح بکنیم؟ شیخ میگه من در مفصول سعی کردم از الفاظ امامان معصوم، ائمه معصوم استفاده کنم، چون بعضی اینو بر نمیتابن که اصطلاحات جدیدی بشنون. آره بله، این روایت گاهی خودم نه تفسیرم داده شده، اصطلاحات ائمه است، یعنی اجتهاد در اصطلاحات دیگه نداشتن. توقیفی میدونستن بعضی اصطلاحات فقهی رو، یا اینکه خودشون واژه جعل کنن. بله دیگه، بله. خب این خود اینکه آیا فقه باید تفریعی باشه یا فقه لفظی باشه یا یعنی تابع الفاظ معصوم باشه یا تفریعی باشه، که یعنی فقه اجتهادی تفریعی که الفاظ رو خود مجتهد جعل بکنه، یا بحث استفاده که از قاعده لطف در فقه میشه، مثلا خیلی جاها تمسک به عرض کنم خدمت شما اجماع مثلا میکنم، بعد مبتنی میکنم اجماع رو بر لطف، قاعده لطف. بله مثلا خیلی از بحثی قد اصلا خیلی بحثی قد بحثی معرفت شناسی فقه توجه داری، بحثی معرفت شناسی فقه که من حالا این یادم رفت تو قلم رو به فلسفه علم اشاره کنم، اینو اضافه کنید، مباحث معرفت غیر از روش شناسی، بحثی معرفت شناسی اون علم هم جزء فلسفه اون علم ها. من اینو نه معرفت شناسی یعنی در واقع این علم آیا بر اساس رئالیسم معرفتیه یا بر اساس ایدالیسم معرفتی است؟ کشف دنبال کشف واقع است یا دنبال کشف واقع است؟ بحث ابزار و منابع، بحث میکنه. اما روش شناسی میگه چگونه بتونیم به اون برسیم. حالا من اگه از این رو میترسم نرسیم چون 24 مورد میخوام بگم. یا مثلا این که عقل به نوعی منبع در عرض کتاب و سنت بیاد، معروفه دیگه، اولین بار ابن ادریس در السرائر متوفای 598 به این بحث پرداخته. یا بحث مثلا این بحث که قیاس منصوص العله و مستنبط العله که از بحث اصولیه، ولی خب از بحث های مبادی فقه هم هست، یا این بحث که چرا ما نیاز به شریعت و احکام داریم. معمولا فقها من دیدم تو بعضی از کتاباشون، مثلا فخر المحققین در ایزاح، در ایزاح الفوائد، در کتاب ایزاح مثلا این بحث رو ذکر میکنه. فخر المحققین 771 که دیگه فرزند علامه حلی، ایشون یه بحثی جالبی داره، میگه که بشر به شریعت و احکام نیاز داره. چرا؟ چون بشر به قوانین عادلانه نیاز داره. چرا؟ چون نیاز به حیات اجتماعی داره. بحثی که در فلسفه هم هست ضرورته. و خدا رحمت کنه من علامه طباطبایی اومده از نظریه استخدام استفاده کرده که انسان ها مستخدمون به طبع، بعد میگه که اینو جزء تو بحث اعتباریات بهش برداخت. بعد نیاز بشر به حیات اجتماعی رو بر اساس نظریه استخدام مطرح میکنه. بعد از نیاز بشر به حیات اجتماعی نیاز به قانون و قانون عادلانه رو مطرح میکنه. بعد از این نیاز به شریعت. غربی ها که نفعگرا هستن مثل بنتام و اینا، یا مثلا هابز، اونم تقریبا میشه و از نظریه استخدام استفاده میکنه، چون انسان ها گرگ یک دیگر هم میخوان همدیگر رو به منافع خودشون سوق بدن. بعد نیاز بشر به حیات اجتماعی نیاز به قانون، ولی به قرارداد اجتماعی می انجامه، نه به شریعت. توجه داری؟ ولذا سکولاریزم اونا نتیجه میگیره. اینا بحثای فلسفه فقه. یا بحث غایت حکم شرعی، این کتاب القواعد و الفوائد شهید اول که متوفای 786 هست، شهید اول، خیلی کتاب عالی است. من این کتاب میگم مثلا فلسفه فقه، القواعد و الفوائد عمده بحثش فلسفه فقه. مثلا در قاعده دوم غایت حکم شرعی رو میگه که غایت حکم شرعی اخروی دنیوی. قاعده چهارم به بحث افعال الهی میپردازه که معلل به اغراض هست یا نیست. بعد غرض میگه حتما افعال الهی غرض داره چون حکیمه، اگر غرض نداشته باشه که قبیح فعل بی غرض. بعد میگه خب حالا غرض داره، این نفعش و غرضش به خودش میرسه که باز قبیه، پس حتما به مکلف میرسه. نفع بعد نفع هم میگه دو قسمه، نفع دنیوی و نفع اخروی. توجه داری؟ اینو بحث فلسفه فقه مبادیه. حالا بعضی از این مبادی در اصول بحث شده به عنوان یه دانش، در کلام بحث شده به عنوان یه دانش، ولی اینا هم میتونه بحث مبادی تصدیقی فقه باشه. بحث مقاصد احکام شرعی، مقاصد خمسه: حفظ جان، حفظ نفس، حفظ دین، حفظ مال، حفظ نسب. توجه دارید؟ حفظ مال، توجه دارید؟ حفظ نفس و جان، حفظ دین، حفظ عقل، حفظ نسب که حالا آبرو اینا هم زیر میشه گنجون، و حفظ مال. اینا مقاصد شریعت هم. خود این بحثی است که برای فقه ما فقه مسئله است یا فقه مقاصدی است. میتونیم بین این دوتا جمع کنیم یا نکنیم؟ هم شیعی در القواعد و الفوائد بحث کرده این رو، هم صاحب قوانین در جلد دوم قوانین به این بحث پرداخته. یعنی اینطور نیست که خیالتون بشه اهل سنتی است، شیعه هم بهش پرداخته. من در این کتاب گفتمان مصلحت اونجا بعضی از این منابع رو ذکر کردم، میتونید مراجعه کنید. یا بحث تقسیم حقوق به حق الله و حق الناس، که فقه خودش مبتنی بر این تقسیمه. در قاعده 161 شهید اول بهش برمید. یا بحث های علل الشرایع، هم صدوق یک کتاب مستقل در این زمینه داره، هم شهید در قاعده 161 اهداف، مثلا میگه تحریم ربا، هدف شیعه سرقت، غصب، قتل، جر، اینا حتما هدف دارن. البته خب این اهداف عرض کنم خدمت شما، الزاماً نمیشه گفت اینا مثلا حالا ما با مطالعه با تحقیق مثلا فلسفی احکام رو یافتیم، ولی حکمتش رو یافتیم. اینطور نیست که مثلا یه کسی اگر بتواند یه تغییری بدهد بگه خب پس من دیگه میتونم تغییر بدم، این منفعت رو یا از طریق دیگه‌ای به دست بیارم، پس یا اگر مضره‌ای هست تغییرش بدیم بگیم پس حلال میشه، حرام میشه حلال. یا اگر منفعتی هست بگیم از طریق دیگه خب تامین میشه دیگه، چه نیازی هست از این طریق تامین بشه. لذا من خودم دیدگاه فقهی اینه، در دیدگاه فلسفه فقهی اینه که ما مسائل فقهی رو باید مسئله مقاصدی ببینیم. یعنی گاهی وقت هر دو، اما این مسائل رو در ادامهش به مقاصد توجه کنیم. مثلا فرض کنم این بانکداری که هست، قبلا مثال زدم خدمتتون، ما این بانکداری رو میتونیم با قواعد فقهی کاملا حلالش کنیم، اما کافیه؟ نه، بعد به گونه از مسائل فقهی بانکداری حلالش کرد که به مقاصد شریعت نزدیکمون کنه، فاصله طبقاتی رو کاهش بده، کنز رو جلوشو بگیره، انباشت ثروت رو جلوشو بگیره، گردش ثروت رو افزایش بده. این نظام بانکداری این کارو نمیکنه، ولو به لازم مسئله حلاله. توجه داری؟ ولی بعضی میگن نه، ما مقاصدی ببینیم ولو مسائل رو عمل نکنیم. نه، اینم غلطه. یا بعضی میگن ما مسئله ای ببینیم و مقاصد کار مکفر و مقاصدی نیست. اینم غلطه. هر دو رو در طول هم باید دید. کار به نتیجه نداشته باشیم. بعضی اینطور میگن دیگه، بعضی از این فقایشی ما کار به مقاصد نداریم. قطعا ما باید به مقاصد توجه داشته باشیم. یا عرض کنم محضرتون بحث بعضی تصدیقی هم، بعضی حالا روش شناسی هم میرسه. مثلا بحث تکلیف کفار به فروع، شهید ثانی در تمهید القواعد این بحث رو داره. خیلی زحمت کشیدن اینا واقعا،
اشتراک احکام.
یا بله یا مثلا بحث تخته و تصریع، حالا اقسام تصریع اشعری، معتزلی، عرض کنم مصلحت سلوکیه، در بحث وحدت و تعدد حکم الهی، حکم الهی دو متعددی واحده در موضوع واحد، فعل واحد. بحث سهله و سمع بودن شریعت خیلی بحث مهم نیست. آیا از این میشه تولرانس رو نتیجه گرفت که قبلا توضیح دادم بحث تولرانس رو. بحث استناد احکام شریع به عدالت، حکمت، رحمت الهی. حالا این بحثی که به شریع متعالی هم مرتب نسبت میدن، شریع متعالی میگه آقا احکام ما باید تابع عدالت باشه. مثلا اگر یه حکم به عدالت نیاد باید حکم رو تعطیل کرد. اینا میشه مقاصد دیگه. حالا لازم نیست حتما مقاصد اون خمسه باشه، میتونه مقاصد دیگه ای داشته باشیم بر اساس خود شریعت ها، نه من در آوردی. آیا حکم رو تغییرش بدیم یا حکم رو مسئله ای با روش فقهی بگیریم که به مقصد عدالت ما رو برسونه، نه حکم تعطیل بشه، حلال خدا رو حرام کنیم، حرام خدا حلال بشه. بعض اختلاف اخباری و اصولی در فهم شریعت از نصوص دینی. فیض کاشانی یک کتابی داره مفاتیح الشرائع متوفای 1091، این مقدم عجیبی بوده. تو مقدمه این مفاتیح الشرائعش میگه که دو تا گرایش درباره روش استنباط هست. یکی روش استنباط از امامان، یکی روش استنباط و پیروی از روش استنباط از آراء فقهای گذشته. بعضی میگن نه کار چه کردن نه کار کردن، فقط روش استنباط از ائمه بگیریم. بعضی میگن نه، روش فقهی فقها هم برای ما معتبره، برای اونا هم آدمایی هست که از ائمه کمک گرفتن، نزدیک به اصل ائمه بودن، یه منابع دستشون بوده که دست ما نیست. یا بحث همین اخباری اصولی که اشاره کردن، بحث توقیف بودن احکام شرعی، آیا عبادات توقیفی هم؟ ما احکام عبادی، احکام معاملاتی چی؟ اونم توقیفی هم. وحید بهبانی رضا تعالی کتاب داره مسابیح و زلام، این بحث رو مفصل بهش مردم. بحث بعدی تأثیری که علوم بر فقه میذاره، مثل اصول فقه، کلام، منطق، رجال، تأثیر علوم بر فقه. این بحث هم باز اصولی بحث کردن، چی فقه ها بحث کردن. بحث روش کشف احکام شرعی، چقدر عقل نقش داره، چقدر حس نقش داره، چقدر نقل نقش داره. مرحوم ملا احمد نراقی متوفای 1245 کتابی داره عوائد الایام، این بحث رو بهش پرداخت. بحث اجتماعی و سیاسی بودن دین اسلام، گستره دین اسلام، قلمرو دین اسلام. مرحوم بروجری در بدر الظاهر اطلاق بروجرد این بحث رو داره. امام در کتاب الاجتهاد و تقلید داره، در انوار الهدایه داره. بحث سیاسی بودن احکام، اجتماعی بودن احکام، یا به تعبیر دیگه بحث قلمرو به احکام، گستره احکام. نمیدونم دوستان این کتاب فقه در محک زمانه رو دیدید یا ندیدید، تهیه کنید. اون کتاب مختصره ولی اونا همش بحث فلسفه فقه. آره بعضی از این شبهاتی که روشنفکران دینی معاصر دارن، خب همین هاست که میشه از این آثار فقها جوابشو گرفت. یا بحث این که آیا احکام شرعی که مبتنی بر مصالحه فقط مبتنی بر مصالح اخرویه یا دنیاوی هم هست، فقط بر مصالح معنویه یا مادی هم هست. ممکنه که شو کنه این احکام مصالح مثلا فرض کن خمس که میدی یا زکات میدید، این مصلحت معنوی و اخروی داره، خب لحاظ دنیوی و مادی خب آدم مالش کم میشه. یکی کسی بگه نه از قضا این مصلحت مادی هم داره، رزق آدم هم افزایش پیدا میکنه. که آی خویی هم در مبانی تکملت و منهاج بحث کرده، هم در مسبار فقه بحث کرده، کتاب فقهیش هست، هم در محاضره. یا بحث جاودانگی شریعه، هم جاودانگی شریعت هم جهان شمولی شریعت. حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه. جاودانگی شریعت و جهان شمولی شریعت. و این بحثی که در ذاتی و عرضی مطرح میشه که این احکام عرضی دین از ذاتی دین میشه، اینا بحث فلسفه فقه. حالا بعضی از اینا بحثای یعنی چیستی فقه در چیستی فقه به ما کمک میکنن، بعضیش در مبادی کمک میکنن. توجه دارید من در مبادی، مبادی تصدیقی، اونجا بحثای هستی شناسی، معرفت شناسی، دین شناسی رو گفتم. اینکه از کردم معرفت شناسی رو جدا بیارید، در جلسه گذشته زیر مجموعه مبادی یا تو باشه اومده بود، بحثای بعضیش مربوط به روش شناسی، بعضی مربوط به بحثای جایگاه و نسبت فقه با علوم دیگه. پس مباحث فراوانی فقها داشتن که میشه گفت جزء مسائل فلسفه فقه است، ولی بله البته به عنوان دانش مدون به این بحثا نپرداختن. حالا که هر یک از این بحثا رو شما بیاید با سیر تاریخی و منطقی کار بکنید، ببین هر کدوم از اینا یه رساله است. چون خیلی فقها در این حوزه بعضی بحثاش خیلی مفصل کار شده، بعضیش خب مباحث کمتری. صلی الله علی محمد و آله.